هست و علاقه نشون میده که چند سال بعدش اون اشتیاق رفته و هرچه سنش اضافه میشه و بزرگتر میشه اون علاقه های قبلش
میخنده
بله خنده دار میشه.
مطلب این که لازم نیست که حالا انسان تو بهشت تو برزخ هم انسان میتونه برگرده و همه حقایق دنیا رو ببینه، چه از لحاظ زیست شناسی، چه از لحاظ تاریخ، چه از لحاظ بقای تاریخ. یعنی شما تو برزخ میتونید راحت کربلا رو با همه جزئیاتش ببینید اونجا، چون زمان به این معنا وجود نداره، محدودیت زمانی نیست،
زمان از
بین رفته. هم میتونید عقب برگردید، هم میتونید جلو برید، هم تو خود برزخ عرض میکنم، چون که محدودیت مکانی وجود نداره، اینا مال ماده هست، مال دنیاست. تو برزخ انسان میتونه بر حسب اون سعی وجودی خودش هم به عقب برگرده، هزاران سال قبل رو ببینه، هر حادثه‌ای که میخواد ببینه به طور جزء، همین که اراده کرد. یه حال من کربلا رو مثال زدم، اراده میکنه که مثلا نحوه آفرینش انسان رو ببینه، فوراً میبینه، فوراً اونجا در اختیارش.
این نکته مهمش همین که فرمودید این هست که ما سعی وجودی اونجامون چه مقدار باشه.
آره، بر حسب اون سعی وجودیش،
یعنی هرچه اعمال ما اگر بخوایم اونجا هم این قدرت و سعی وجودی مو افزایش پیدا بکنه، اینجا باید اعمالمون رو درست کنیم.
درسته. بله، نکته بعدی که تو دنیا هم انسان امکانش هست، تو دنیا هم افرادی هستن که اینها اون ادراکات ملکوتیشون کار میکنه، هر وقت اراده بکنن میتونن کربلا رو ببینن، میتونن آینده رو ببینن. حالا یه وقتی که از طریق همین که با تهذیب نفس و با عبادت و با ریاضت های شرعی اینها چشم و گوش برزخشون باز شده، ادراکات برزخشون کار میکنه، یه وقتی نه، در عالم رویا نفس زلالی دارن و حقایق رو در عالم رویا میتونن ببینن، اونم از جنس برزخ، خود رویا هم از جنس برزخ. بنابراین حتی در دنیا هم این خواسته که ایشون فرمودن امکان پذیر هست برای برخی از افراد که بتونن اون سعی وجودی رو داشته باشن، بتونن اون بعد ملکوتی خودشون رو فعال بکنن. الان ما هممون چشم و گوش برزخی داریم، زبان برزخی داریم، بدن برزخی داریم، منتها فعال نیست، توی خواب نیمه فعال میشه، یک کمی در عالم رویا فعال میشه، اما میشه که در بیداری فعالش کرد، اونم کاملا فعالش کرد، هیچ محدودیتی نداشته باشه. اون وقتی انسان میتونه برگرده به عقب با اون چیزی که ایشون فرمودن رو با جزئیاتش مشاهده کنه.
بسیار ممنون از حضرت عالی، ان شاءالله که این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره تلفن 0938-02-59 این سوال رو از برنامه پرسیدن که طبق نظر علمای حوزه علوم انسانی زمان ظهور انبیا و ادیان قابل قیاس با زندگی مدرنیته امروز نیست، لذا ادیان نمیتوانند برای زندگی امروز کارآمد باشند. لطفاً در این خصوص توضیح دهید. جناب استاد بفرمایید.
نمیدونم اینو این نظر رو از کجا، از عقل گرفتن، از علم گرفتن، از شرع، از کجا گرفتن؟
حالا معلوم نیست استقرار تام شده، آیا تمام علمای حوزه علوم انسانی هم همین نظر رو دارن یا نه، تو همین علمای علوم انسانی مخالفین نظرم وجود داره؟
قطعاً اینجوری است، چون این نه با عقل جوره، نه با علم جوره، نه با پس
این گزاره خودش جای تردید داره.
بنابراین این که علمای حوزه علوم انسانی چه نظری میدن، نه چه نظری نمیدن، چون مثلا علمای اسلام که خب اینها حرفاشون کاملا منطبق بر عقل و بر علم و بر فطرته، چه نظری میدن؟
و از علمای علوم انسانی هم هستن،
از علمای علوم، مثلا فرض کن شما علامه طباطبایی رو
بله.
از علمای علوم انسانی میشناسید یا نمیشناسید؟
بله.
پروفسور هانی کبرو میاد اینجا
بله.
مدت ها تلمز میکنه، شاگردی میکنه، میشه علامه طباطبایی.
بله.
نکته بعد این که آیا این مدرنیته باعث شده که حقایق عوض بشه؟ یعنی مثلا دو تا چهار تا نباشه دیگه؟ اون موقع که 10,000 سال قبل که مدرنیته نبود، دو تا چهار تا بود، الان که دیگه بشر دوران مدرن رو زندگی میکنه، دیگه هنوز هم میگیم دو تا چهار تا هست، خب باید عوض شده باشه، باید مدرن شده باشه. 5,000 سال پیش قانون ارشمیدس حاکم بود، هنوز هم ما 5,000 سال برگردیم عقب، قانون ارشمیدس، اقلیدس اومد برای خودش یه چیزی گفت و کل هندسه مسطحه و فضا همه هندسه مبتنی بر این اصل اقلیدسه، ثابت هم نشده، قابل برهان هم نیست. ببین واس چند هزار سال پیش ایشون یه حرفی گفته، بی خود گفته دیگه. ما تو این دوران مدرن هنوز اصل اقلیدس قبول داشته باشیم، هنوز قضیه فیثاغورس قبول داشته باشیم، اینا علمای یونان قبل از میلادن دیگه.
بله
ببین که الان دوران مدرنیته است. خوشم اگر قانون عرش می دوست قبول نکنید، همه این مسائل علمی همه با هم میره دیگه، کشتی سازی همه اینها کنه هم میره دیگه، سوال دیگه اصلا خیلی از علوم از دستش میره. مگر میشه که اصلا حقایق رو بگه بر اثر گذشت زمان حقیقت عوض میشه؟ اون زمان که بشر دوران مثلا قارنشینیش بود میگفت خدا وجود دارد، خدا یکیست. الان دیگه هنوزم بگه خدا وجود دارد؟ بله، چون عقل انسان میگه، با اینکه انسان نباشه عقلش از دست داده باشه.
بله
خدا یکیست، بله، چرا؟ چون حرف عقل انسانه. انسان نیاز به راهنما داره، بله، چرا؟ چون علم این حرفو میزنه، وجدان این حرفو میزنه، عقل انسان این حرفو میزنه. اینکه بگیم دوران مدرنیته، گاهی کلمات دهن پر کن باعث میشه که افراد حقیقت رو گم کنن. آنچه که اتفاق میفته که اینا همش ریشه در گذشته داره. اگر شما تکنولوژی میبینید، صنعتی میبینید، بنیان گذاریش ماله چند هزار سال پیشه. یک حضرت نوحی میاد و کشتی سازی و بشر یاد میده، یک پیغمبر میاد آهنگری یاد میده. این تکنولوژی و این صنعتی پیشرفت کرده، اینا مبانیش باز برمیگرده و همون اولا، یعنی باز همون قوانینی که بر عالم حاکمه باعث میشه که تکنولوژی به وجود بیاد، باز همون خواصیست که خواص هم ثابته، همیشه فلزات بر اثر حرارت منبسط میشن. این قانون ثابته، چون نیست که بگیم زمانی که مدرنیته شد دیگه عکسش میشه. این قوانین ثابته بر عالم هستن که کار علم کشف این قوانینه، کشف میکنه، بعد که کشف کرد ازش استفاده میکنه، چیزی دگرگون نمیشه، چیز جدید به وجود نمیاد. بگیم در دوران مدرنیته مثلا فرض کنید یک حکم جدید به وجود اومده، در گذشته فرض کنید اسید سولفوریک خاصیت مثلا فرض کنید که اون سوزندگیشو نداشت، حالا داره. نه، اسید سولفوریک هم اسید سولفوریک هیچ فرقی نمیکنه، فقط بشر میاد کشف میکنه خواصشو و بعد از اون کشف ازش استفاده میکنه. هواپیما میسازه، هواپیما کسات چیکار کرده؟ همون قوانین حاکم بر عالم رو اومده رو پرنده مثلا مطالعه کرده، این پرنده چطور میشه پرواز میکنه، اینا رو مطالعه کرده. بله. بعد قوانین حاکم در عالم رو که اسمش فیزیکه، اینها رو کشف کرده و از این کشفش تونسته هواپیما رو بسازه. اتفاقی نیفتاده که ببینیم که در دوران مدرن چیزی دگرگون شده، هیچ چیز دگرگون نشده، همون احکام ثابتی است که بر... پس این که ما بگیم بر اثر گذشته زمان احکام عوض میشه. در گذشته که بشر مثلا فرض کنید که خونهای کاکلی میساخت، عدالت خوب بود. الان که بشر توی برج‌ها زندگی میکنه، تو ساختمان های مثلا فرض کنید 20 طبقه 30 طبقه زندگی، هنوزم بگیم عادل باش، عدالت خوبه؟ بله عدالت خوبه. در دوران مدرنیته هم عدالت خوبه، در دوران عقب ماندگی بشر هم چیه؟ عدالت خوبه. اینجوری نیست که عدالت تبدیل بشه ببین که اون زمان عدل خوب بود، امروز ظلم خوبه. نه، عدالت همیشه خوبه. چرا؟ چون فطرت انسان میگه، چون انسانیت انسان میگه. مادامی که انسان هست، عقل دارد و فطرت دارد، خوبی ها خوبن، بدی ها بدن، احکام مقررات ثابتن، دو تا چهار تاست، هیچ تغییر نمی کنه. یه زمانی ما تو دبیرستان مارشمون ریاضی بود، سر به سر بعضی از همکلاسمون میذاشتیم، میرفتیم پای تخته ثابت میکردیم که دو تا چهار تا نیست، یه محاسبات ریاضی بله. انجام میدادیم
بله.
ثابت میگردیم که دو تا مساوی است با دو تا.
این در واقع مغالطه ای رو انجام میدادیم.
یکی از قوانین ریاضی ما زیر پا میذاشتیم، اونا متوجه
بله.
نمیشدن.
بله
میشیم 4 منهای 4 مساوی است 4 منهای 4. این طرف معادله رو از دوش فاکتور میگرفتیم، شد 2 ضرب در 2 منهای 2.
بله.
اون طرف تجزیه میکردیم به اون اتحاد مزدوج که مساوی است با 2 و علاوه 2 در 2 منهای 2، طرفین این معادله رو به 2 منهای 2 تقسیم می‌کردیم. این کار امکان پذیر نیست، چون طرفین به 0 که تقسیم می‌کنیم مبهم میشه. ما به 2 منهای 2 تقسیم می‌کردیم، این طرف مون 2 اون طرف مون 4. بعدم ببینیم که 2 مساوی است با 2 علاوه 2، 2 ضرب در 2، پس 2 تا 4 تا نیست. نه، 2 تا 4 تاست، هر کس تغییر نمی‌کنه، همیشه 2 تا 4 تاست. من هم اون عرض کنم که زرنگی رو گفتم، هم علتش رو جوابش رو گفتم خدمت دوستان. پس این که ما گول این حرف ها رو بخوریم که حالا دوران مدرنیته ها، بله اون موقع بشر با دست قضا میکنه، حالا با عاشق شنگال عذاب خود چه فرق میکنه؟ اون موقع با اولام صبر میگه حالا با هواپیما حقیقت که عوض نشده که بله بشر پیشرفت کرد. مطلب بعد این که آیین مثل آیین اسلام راههایی برای تطبیق احکام الهی بر زمان طراحی کرده. ما در فقه شیعه اجتهاد داریم. اجتهاد یعنی چه؟ یعنی هر موضوع جدید مستحدثه، مسائل مستحدثه، راه شرعیش کاملا وجود داره. شما هر سوالی از یک مجتهد بپرسید که نظر خدا درباره این موضوع چیه، فورا به شما جواب میده. این الان اختراع شده، همین الان به وجود اومده. باشه، ما راهشو بلدیم، مطالعه کردیم، بر اساس اون چیزی که ما از اصول و فروع خوندیم، از اصول فقه و غیره خوندیم، پاسخ این سوال اینه که اگر شما رفتید کره ماه به کدوم سمت نماز بخونید، نمازتون چجوری میشه، در قطبین اگر زندگی میکردید احکام شرعی چجوری است، تلقیح مصنوعی، نمیدونم صدها سوال جدید پیش اومده، شما از یک فقیه بپرسید فورا جواب میده. این راه بازه، تطبیق احکام بر مسائل مستحدث، مسائل جدید، یه راهیست که همون اجتهاد اسمش اجتهاد وجود داره. اینجوری نیست که بگیم که وقتی یه چیز جدید به وجود اومد دیگه اسلام من حرفی ندارم، من فقط در زمان پیغمبر میدونم بگم جواب مسئله شما رو میدم، اما در دوران مدرنیته من دیگه نمیتونم. نه، در دوران مدرنیته هم حکم خدا رو به شما میگه. پس چه اتفاقی افتاده؟ چه تغییری کرده؟ شما دنبال حکم خدا هستید دیگه، حکم دین.
بله.
هر زمانی در هر شرایطی، مثلا فرض نماز شما در نظر بگیرید، آیا برای کسی که الان داره غرق میشه فقط فرصت داره که یه پرک بزنه؟ نماز داره؟ بله نماز داره. نماز غرقا حتما تو فقه خوندید تحت ما نماز غرقا.
بله.
نمازش چیه؟ همین پرک رو به نیت نماز بزنه، همین شد نماز. در تمام حالات، در هر شرایطی دین رهنمود داره، راهکار داره و هیچ جا به بوموز نمیرسه. این راهی که فقه اهل بیت علیهم السلام در سر راه ما قرار داده، هرگز ما به بوموز نمیرسیم. برای اتفاقی نیفتاده که بگیم که حالا چطور میشه تطبیق داد. بله، همون احکام خدا در هر زمانی حاکم است و بهترین وسیله هم برای سعادت انسانه، چون خدا بهتر میدونه که چه چیزی باعث سعادت انسانه. این بشر وقتی قانون وضع میکنه، کلون یجر رو نار لا قرصه، هر کس به نفع خودش وضع میکنه و چون بشر رو نمیشناسه، سعادت بشر رو خبر نداره، غالبا قانوناشون قانون به در بخور نیست. اما قانون خدا اینجوری نیست، چون خدا هم بشر رو میشناسه، هم سعادت بشر رو میخواد و هم میدونه چطور انسان به سعادت میرسه. و این قانون خدا هم همیشه هست، همیشه قانون خدا وجود داره، فقط یک متخصص میخواد که بیاد و حکم خدا رو از بین منابع دست اول دینی استخراج بکنه و استنباط بکنه.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت علی، سپاسگزارم از اینکه وقت عزیز و شریفتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و با صبر و حوصله مثل همیشه به سوالات شنوندگان عزیز ما پاسخ فرمودید. انشاءالله که توفیق داشته باشیم در برنامه‌های بعدی هم در خدمت حضرت علی باشیم و استفاده بکنیم. از شما شنوندگان عزیز و گرامی که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی می‌کنم. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 162 نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به ما اعلام کنید و یا اینکه به شماره سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان بهره‌مند بشیم. همه شما گرامیان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساسهایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت متفاوت میان ما آباد از تو هم من آباد از تو هم من آباد از تو هم من و ویران من تویی ویران من تویی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آیون خانما سلام علیکم. اگه از کسی بپرسم چه کسی زیرابت رو زده و اونم اسم طرف رو بیاره، آیا غیبت محسوب میشه؟ علی رفیق من کارمند بانکه، چند روزیه که در محل کارش یه مشکلی براش پیش اومده. ازش پرسیدم که علی توی محل کار کسی زیرابتو زده؟ گفت فلانی میشناسیش که واقعا توی این قضیه به هم ظلم کرد، حقم این نبود. گفتم بله میشناسمش، انشالله خدا هدایتش کنه. گفت راستی این صحبتی که الان ما کردیم غیبت محسوب میشه؟ گفتم علی جان، من فتوای رهبری رو در این مورد دیدم. حضرت آقا در مورد همین سوال شما فرمودن که موارد مختلفه، اگه به قصد خیرخواهی افشاگری صورت گرفته باشه غیبت نیست، ولی نباید لحن کلام به نحوی باشه که تحقیر و خدای نکرده تنقیص مؤمن محسوب بشه. البته اگه ظلمی صورت گرفته باشه، طرف مظلوم میتونه برای مطالبه حقش داستان رو تعریف بکنه. مثلا آقا یا خانم فلانی یه ظلمی بهت کرده و یا حرفی رو بهت نسبت داده، شما هم حقیقت رو به همکارات میگی تا از حق خودت دفاع بکنی. ارادتمند.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز. خیلی متشکرم از همتون که همچنان کنار ما هستید و ازتون هم درخواست میکنم که زنگ بزنید به 162 یا اینکه پیامک بفرستید به 30162 و نظراتتون رو در مورد رادیو معارف و همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بکنید. اما دوستان عزیز، ما فاتحان قله ایم. این جمله زیبا شعار محوری این ایام یعنی هفته دفاع مقدسه. امروز چهارشنبه دوم مهر ماه، سومین روز از هفته دفاع مقدس رو سپری می‌کنیم که با عنوان زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه نام گرفته. در این روز برنامه‌هایی به منظور تبیین نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس و مقاومت و همچنین بزرگداشت شهدای زن و شهدای سلامت در کشور برگزار میشه. دوستان عزیز، روزهای دفاع مقدس پر از جلوه‌های ایثار و گذشته زنانه. مثل وقتی که شیر زنان این سرزمین همسران و پسران خودشون رو راهی جبهه‌ها می‌کردن و یا در پشت جبهه‌ها برای تدارک امکانات تلاش می‌کردن. زنان همیشه مدافع سرسخت حریم خانواده و جامعه بودن و هستن و در دفاع مقدس به بهترین شکل نقش آفرینی کردن. حتی در حوزه سلامت و درمان مجروحان هم خیلی از بانوان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حضوری فعال داشتند. در روزهایی هم که دفاع مقدس 12 روزه رو پشت سر می‌ذاشتیم، همون رشادت‌ها و فداکاری بانوان جلوه خاصی به وحدت و انسجام ملی می‌بخشید. در هفته دفاع مقدس یاد و خاطره تمام بانوان شهید ایران رو گرامی می‌داریم.
می‌گذرد کاروان بوی گل ارغوان، قافل سالارش سر به شهید جوان، خورشیدی تا شهید در دلها جا بیدی، ای شهید می گرید در سوگت، آسمان می سوزد از داغت.
درود خدا بر تمام شهیدان، همون عزیزانی که با خدای خودشون جانشون رو معامله کردند و حالا هم در نزد خدای متعال رزق می خورند. دعوت میکنم با ما همراه باشید و راهی خط مقدم بشید.
به دنبال شدت گرفتن حملات موشکی و هوایی عراق علیه تأسیسات اقتصادی، پالایشگاه‌ها، شهرهای مسکونی و تبلیغات گسترده رسانه‌های غرب مبنی بر عدم کارایی سیستم‌های دفاع هوایی و زمینی ایران، دستورالعملی از ستاد فرماندهی کل قوا برای درهم کوبیدن این جو تبلیغاتی و ضربه زدن به توان اقتصادی و روحی نیروهای دشمن صادر شد. سری، کاملا محرمانه. قرارگاه فرماندهی رمضان، واحد جنگ‌های نامنظم و برون‌مرزی. طبق این دستورالعمل گروه‌های شناسایی زمینی و هوایی خود را در اسرع وقت برای کسب اطلاعات لازم جهت عملیاتی گسترده و برون‌مرزی در استعداد آن قرارگاه برای انهدام پالایشگاه شهر کرخوک، محل استخراج و تصفیه نفت بابا کرکر، تأسیسات استخراج گاز جانبور، پایگاه هوایی شهر کرخوک، پادگان سپاه یکم عراق و سایر مراکز امنیتی و نظامی گسیل دارید و مراتب را جهت بررسی و تصمیم به این ستاد گزارش کنید. ستاد فرماندهی کل قوا.
حسن آقا
بلند شو
بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهم ها جمع کن. بلا ماشالله.
خدا، بم بم ها پراب. گلمن بده بره. خدا ماشالله، گلمن یادت نره. بم بم ها پراب.
خط مقدم. مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی،
بعد از شروع جنگ تحمیلی دشمن ترفندهای مختلفی را جهت ساقط کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفت. در این راهگذر حمله به مراکز اقتصادی از جمله این ترفندها بودند.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا ترد و به پناهگاه بروید.
جبهه جدیدی میبایست گشوده میشد و ما به وضعیت خودمون توسعه میدادیم که رژیم بعث رو بتوانیم با تنگناهای جدید مواجه کنیم. این عملیات سرآغاز یک استراتژی جدید در جنگ بود و اون توسعه جنگ نامنظم و کشوندن جنگ به سرزمین های دشمن.
محمد باقر ذوالقدر، فرمانده قرارگاه رمضان.
هدف دیگر این عملیات مقابله به مصر بود نسبت به اقداماتی که رژیم بعث در بمباران مراکز نفتی، تأسیسات اقتصادی و تأسیسات شهری کشور ما انجام میداد. از طریق بمباران تأسیسات نفتی و مراکز اقتصادی و صنعتی کشور
ورود به عمق 170 کیلومتری خاک دشمن سخت‌ترین کاری است که ممکنه توسط یک نیروی نظامی انجام بگیره. مقدار مهمات و سلاحی که ما در نظر گرفته بودیم برای اجرای عملیات 150 تن بود که شامل 10 قبض مینی کاتوشا بود، 16 قبض خمپاره 120 و چندین قبض خمپاره 81 دوشگاه و مهماتی که در نظر گرفته بودیم برای این سلاح‌ها. خب ما باید این مهمات و سلاح‌ها رو منتقل می‌کردیم، از خطوط دشمن عبور می‌دادیم، وارد از دو تا استان سلیمانی و کرکوک عبور می‌دادیم تا می‌رسوندیم به شهر کرکوک و طبیعتاً دشمن نباید از تمام این فعالیت ما مطلع می‌شد. این امکان برای ما نبود که این 150 تن سلاح و مهمات را از طریق جاده یا به وسیله ماشین یا از مسیرهایی که دشت باشه یا مسطح باشه عبور بدیم، بلکه ما مجبور بودیم از رودخانه ها، از کوهستان ها، از راه های بسیار خطرناک عبور بدیم.
حاج بشیر بگو بچه ها بادگیراشون رو بکشن، اون تنابایی هم که گفته بودم از آتقی بگی بیار. یکی از بچه‌هام پیدا کن که بتونه از آب رد بشه.
برادران برنش
استراحت اون براب، یالا برنش بجنبیم بچه‌ها.
بچه‌ها واسه بالا. ببینم دکتر، مگه این طرفا پل نیست؟
پل دست گروهکاس، اطراف جایی کم عرض رودخونه هم مینگذاری کردن.
یک پایگاه بزرگ هوایی در این منطقه مستقر بود، پایگاه هوایی که محل استقرار میگهای 25 عراق بود که عملیات‌های هوایی علیه کشور ما در شمال کشور، در منطقه شمالی کشور از این نقطه سازماندهی میشد. ضمن آن که یکی از سپاه‌های دهگانه عراق در اینجا مستقر بود، مقر سپاه یکم یا فرماندهی سپاه یکم در یکی از پادگان‌های این شهر مستقر بود.
احد اتصل؟
لا سيد.
انتبه زين، اذا احد اتصل او صار شيء اني فوق.
از لحاظ پدافند هوایی بسیار وضع قوی داشت. 4 پایگاه پدافند موشکی زمین به هوا در اونجا مستقر. به دلیل اهمیت این شهر به شدت حفاظت میشد. به وسیله یک لشکر و یک تیپ تأسیسات نفتی و هم شهر حفاظت میشد. و چون مناطق استقرار معارضین عراق در نزدیکی های این شهر قرار داشت، رژیم بعث به خاطر حفاظت از این شهر اقدامات تأمینی گسترده ای رو تدارک دیده.
احنا ندر انتهدا امن الافضل و بدون عراق الدماء ان سلمون نفسكم او اسلحتكم ايضا لازم سلموها انتو محاصرین.
ما مرتب به وسیله عوامل اطلاعاتی که در بین دشمن داشتیم کنترل میکردیم که آیا دشمن از این فعالیت ما مطلع هست نیست، و گاهی هم اطلاعات غلط رو به دستگاه‌های رژیم عراق می‌دادیم.
محمد جعفری صحرارودی، مسئول اطلاعات قرارگاه رمضان.
بعد از انتقال مهمات، حالا نوبت اعزام نیروهای سپاه بود برای اجرای عملیات. برعکس انتقال مهمات، ما نیروها رو ظرف 24 ساعت 700 نفر نیرو رو از مرز عبور دادیم و با سرعت اینا رو به عمق بردیم، به خاطر اینکه دشمن فرصت تجزیه و تحلیل نداشته باشه. ما این 700 نفر نیرو رو در فاصله 40 کیلومتری مرز مخفی کردیم در یک منطقه نیمه جنگلی. بعد از استراحت برادرها، حالا دیگه باید به سمت هدف پیش می‌رفتیم. در اینجا ما میدونستیم که از اینجا به بعد دشمن دیگه میتونه تشخیص بده که یا ما میخوایم به سد دوکان حمله کنیم یا سد دربندی خان، ولی اینکه بخوایم بریم روی هدف اصلی که کرکوک بود، تقریبا این برای دشمن غیر قابل باور بود که یک نیروی پیاده بتونه خودش رو 100 کیلومتر، بیش از 100 کیلومتر از یک نقطه به نقطه دیگه منتقل بکنه و در خاک اون اما دشمن متوجه نشه. بس از این که ما زمان عملیات رو مشخص کردیم، از طریق عواملی به دشمن اطلاع دادیم که برنامه حمله به سد دربندی خان هست. چون اگر ما به دشمن اطلاع میدیم که میخوایم به سد دوکان حمله کنیم، سد دوکان در مسیر ما به کرکوک بود، طبیعتاً دشمن با تقویتی که میکرد راه ما بسته میشد. در نتیجه ما اطلاعات به دشمن دادیم که این نیروها بناست که به سد دربندی خان حمله کنن، و دشمن بلافاصله نیروهای خودش رو در منطقه دربندی خان تقویت کرد. اما ما در همین فاصله که دشمن مشغول تقویت نیروها در سد دربندی خان بود، به سمت کرکوک حرکت کردیم. بخشی از سلاح و مهمات رو ما از شهر سلیمانیه توانستیم با کامیون‌های مردمی و همکارانی که با اتحادیه میهنی کردستان عراق همکاری داشتن عبور بدیم، که ما سلاح مهمات رو داخل کامیون مخفی کردیم و روی اون رو پیاز گذاشتیم، به راحتی در روز از شهر سلیمانی عبور کرد.
Thank you.
بعد از سفری که من در عراق کردم تمام این چیزها را با چشم خود دیدم که رفت آمد اونها در داخل